أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلانا على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در جایی که شک بکنیم که آیا شرطی مخالف با کتاب و سنت هست یا نه، به عبارت دیگر شک بکنیم حکمی از قبیل قسم اول احکام که با تغییر احوال و شرایط به واسطه عروض یک عنوانی قابل تغییر هست، یا اینکه از قبیل قسم دوم احکام و به نحو مطلق جعل شده و قابل تغییر نیست. اگر شک بکنیم که آیا شرطی مخالف این حکمه که ما نمیدانیم از قبیل قسم اول، تا این شرط مخالف کتاب نباشه، یا از قبیل قسم دومه تا اینکه این شرط مخالف کتاب باشه، اصل عدم مخالفت و بازگشت و مرجع این اصل هم در واقع به یک اصل دیگری، یک استصحاب، منتها نه استصحاب خود عدم مخالفت. این اصلی که میگیم اصل عدم مخالفته، استصحاب عدم مخالفت منظور نیست، چون عدم مخالفت حالت سابقه نداره. اون چه که حالت سابقه داره عدم ثبوت حکم به نحوی که قابل تغییر نباشد. این عدم ثبوت حکم حالت سابقه داره و اصل عدم مخالفت، یعنی اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت، بازگشت به این استصحاب میکنه. اینجا یک اشکالی به نظر میرسه که مرحوم شیخ در مقام پاسخگویی به این اشکال هستند. اشکال اینه، شما گفتید اگر ما در جایی شک بکنیم این شرط مخالفت با کتاب و سنت دارد یا ندارد، اصل عدم مخالفت، یعنی اگر ثابت شد که اصل عدم مخالفته، اون وقت ما میمونیم آیا به این شرط باید وفا کرد یا نه. عموم المؤمنون عند شروطهم ما را مکلف میکنه به عمل به این شرط. این به اصطلاح اصل مسئله است که در موارد شک که آیا حالا بالاخره این شرط که در ضمن عقد شده واجب الوفا هست یا نه، و ما نمیدونیم شرط مخالف کتاب و سنت هست یا نه، از باب این که نمیدونیم حکمی که این شرط با اون مخالفه، اون حکم از احکام قابل تغییره یا از احکام غیر قابل تغییر. خب اینجا المؤمنون عند شروطه ما را مکلف میکند به این که به این شرط عمل کنه. مستشکل اشکال میکند، میگوید این که ما ندانیم شرطی مخالف کتاب و سنت هست مهم نیست، علم ما و دانستن ما اثری نداره، اون چه که از عموم المؤمنون عند شروطهم خارج شده شرطی نیست که مخالفتش با کتاب و سنت برای ما معلوم باشه. اون چه که از عموم المؤمنون خارج شده اون شرطی است که واقعا مخالف کتاب و سنت باشه، چون داره المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله، نگفته الا ما هو معلوم المخالفه، مثل مثلا حرمت خمر، الخمر حرامون، حکم روی خود خمر رفته نه رو معلوم الخمریه. اینجام اون چه که استثناء شده شرط مخالف کتاب از عموم المؤمنون خارج شده، یعنی این شرطی که مخالف کتابه دیگه واجب الوفا نیست. اونی که واقعا مخالف کتابه، نه اونی که ما بدانیم. خب حالا که اینجوریست، حالا در جایی که من شک دارم به چه مناسبت این رو از عموم المؤمنون خارج میکنی؟ ببخشید، به چه مناسبت این را به اصطلاح داخل در المؤمنون عند شروطهم میکنی؟ میگید شرط مشکوکه مخالفتش، چون ما نمیدانیم مخالفتش را، پس المؤمنون عند شروطهم اون را شامل میشه. به صرف این که ما نمیدونیم مخالفه یا نه دلیل بر این نمیشه که از دائره به اصطلاح ما خالف کتاب الله خارج بشه، علم ما که اثری نداره. مرحوم شیخ در جواب این اشکال میفرماید درسته، ما یه دلیلی داریم، المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله، و قبول داریم اون چه که از این عموم خارج شده ما هو معلوم المخالفه نیست، یعنی اون شرطایی رو که ما یقین داریم، علم داریم مخالف کتابه، اینا خارج نشده. اونی که واقعا مخالف کتابه خارج شده. لکن اینجا مسئله اینه، ما با این اصل عدم مخالفت احراز میکنیم که واقعا این شرط مخالف نیست. درسته ما الان نمیدانیم، علم به مخالفتش نداریم، اما وقتی اصل عدم مخالفت رو جاری میکنیم، این اصل عدم مخالفت برای ما احراز می کند که این شرط واقعا مخالف کتاب نیست. البته واقعی تعبدی، نه واقعی به معنای، چون واقعا ما نمی دونیم حالا این شرط مخالف هست یا نیست، اما با اصل احراز میکنیم تعبدن که این مخالف نیست. چنانچه میفرماید همه اصول عملی اینجوریست، وقتی اصل براءت جاری میکنید، یعنی واقعا تو اینجا تکلیف نداری، منتها به نحو تعبدی، نه واقعا به این معنا که نفی تکلیف در عالم واقع بخواد بکنی. تعبدن تو الان میتونی بگی من تکلیفی ندارم. این اشکالی که مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن و جواب دادن. بعد یک مثالی را مطرح میکنن در همین رابطه و یک نتیجه گیری به اصطلاح دارن در آخر این قسمت از بحث، و اون این که خب این اصل عدم مخالفت عنایت داشته باشید، وقتی فایده داره که ما دلیلمون به نوعی اطلاق نداشته باشه. ببینید اگر دلیل اطلاق داشته باشه، اطلاق داشته باشه یعنی چی؟ یعنی دلیل به نحوی باشه که حکم را به گونه ای ثابت کنه که در همه احوال و شرایط ثابت باشه و قابل تغییر هم نباشه. خب اگر دلیل حکم یک حکمی را به این نحو ثابت بکنه، دیگه جایی برای اصل عدم مخالفت میمونه؟ دیگه شک برای ما ایجاد نمیشه، تکلیف حکم معلومه که این حکم با این شرط قابل تغییر نیست. پس اصل عدم مخالفت در جایی برای ما نافعه که دلیل حکم ما وضعیت حکم ما رو معلوم نکرده باشه. یعنی دلیل ظهور در اطلاق نداشته باشه، دلیلی که حکم ثابت کرده جوری ظهور در این نداشته باشه که مثلا این حکم از قبیل قسم دومه که قابل تغییر نیست. پس اصل همینطوری که همیشه ما میگفتیم الاصل و دلیلون حیثو لاد، مرجعیت اصل مال جاییه که دلیل نباشه، اما اگر دلیل حکم اومده تکلیف ما رو معلوم کرده، حکم ما رو معلوم کرده که از قبیل مثلا قسم دومه، خب طبیعتا اینجا اصل عدم مخالفت نفعی نخواهد داشت. عبارت رو دقت کنید. بله، فعلم یحصل الى غیر ذالک من الموارد موارد المتشابهه صورتن، مواردی که از نظر صورت و شکل مثل هم، خب اما المخالفه حکمن، اما حکمشون با هم فرق داره. چه فرقی میکنه؟ شما مثلا میاد میگید شرط زمان در عقد آریه جایز نیست؟ جایزه، اما در عقد اجاره جایز نیست. خب این دو تا مسئله از نظر صورت شبیه هم، هر دو ظاهرا مثل هم، اما حکمشون مختلفه. یه جا شرط جایز نیست، یه جا شرط جایزه. روشن شد؟ فَإِلَّمْ يَحْسُلْ لَهُ، یعنی اِلَّمْ يَحْسُلْ برای مجتهد، عرض به حضور شما تمیز، نتونست تمیز بده بین این دوتا قسم از حکم، بنا علی اصالت عدم المخالف، بنا میگذاره بر اصل عدم مخالفت. یعنی اگر شک که در این پیدا کرد که این از قبیل قسم اول یا دومه، آیا شرط مخالف هست یا نیست، اصل عدم مخالفت جاری میکنه. چون در هر جایی که شک در وجود یا عدم چیزی بخوایم بکنیم، اصل عدم جاری. خب حالا اصل عدم یعنی مخالف نیست، چه بکنیم اون وقت؟ یرجعو این مجتهد الى عموم المؤمنون عنده شروع، رجوع به عموم المؤمنون میکنه. یعنی چی؟ یعنی این شرط میشه واجب الوفا، یعنی شرط صحیح دیگه، شرط باطلی. والخارج عن هذا العموم، این در حقیقت پاسخ اون اشکالی که عرض کردم، پاسخ اون اشکال مقدره که خب عموم المؤمنون عند شروطهم تخصیص خورده. از این شروط ما خالف کتاب الله خارج شده، اما اون چه که خارج شده ما خالف کتاب الله واقعا، نه آنچه را که ما علم به مخالفتش پیدا کنیم، یعنی قید علم توش دخیل نیست. پس صرف این که الان ما نمیدانیم این شرط مخالف کتاب و سنت هست یا نه، باعث نمیشه ما به عموم المؤمنون رجوع بکنیم. ایشون جواب میده بل خارج و انهاز العموم، یعنی همون مخالف کتاب الله، و امکان هبل مخالف واقعا، اگرچه اون چیزیست که واقعا مخالف للکتاب و سنته، لا ما علم مخالفتو، نه اون چیزی که مخالفتش دانسته شده است، معلوم المخالفه است. علم ما اصلا دخالت نداره، حالا من نمیدونم الان مخالفه یا نه، دلیل نمیشه که عرض و حضور شما پس برم تو عموم المؤمنون قرارش بدم. میگه درسته، الا مسئله اینه که ما اینجا با اصل عدم مخالفت در حقیقت میگیم این واقعا مخالف نیست. الا ان البناء على اصالت عدم المخالفه، بنای بر اصالت عدم مخالفت، یکفی فی احراز عدمها واقعا، این کفایت میکند در احراز عدم مخالفت واقعا. منطقه این که احراز واقعی از که تالا اصول عملی کارشون احراز واقعی بوده، کما فی سائر مجار الاصول، عرض کردن اینجا را حتما با توجه کنید، اصلا اصول ما احراز واقعی نمی کنن. بله احراز می کنن، واقعا منتها تعبدی. نمیگه در واقع اینجور هست یا نیست، میگه ببینید تعبدا بپذیر فعلا مسئله این چنینه به نحوه واقعی تا حالا تکلیفت معلوم بشه. البته حالا این حرف مرحوم شیخ یه خورد محل بحثم هست. و مرجع و حاضل اصل، خب اینجا گویا کسی انقلت میکنه آقا این اصالت و عدم المخالفه اصلا این اصل از کجا در اومد؟ استصحابه؟ شما دارید استصحاب عدم مخالفت میکنی؟ عدم مخالفت که حالت سابقه نداره. میگه نه، ما خود عدم مخالفت رو استصحاب نمی کنیم. چی رو استصحاب می کنیم؟ میگیم و مرجع و هذا الاصل الى اصالت عدم ثبوت هذا الحکم علی وجه لا یقبل تغیره به شرط. این که این حکم به نحوی که قابل تغییر نباشه ثابت نشده، عدم و ثبوت هذا الحکم، عدم و ثبوت این حکم به نحوی که قابل تغییر نباشه، این حالت سابقه داره، لذا استصحابش اشکالی نداره. مثلا نقول ان الاصل عدم و ثبوت الحکم به تسلط زوج على الزوجه من حيث المسكن الا من حيث هو لو قلیه و طبعه. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم شک داریم حکم تسلط زوج بر زوجه از همه جهت و من جمله الجهات جهت مسکن. یعنی چی؟ یعنی حرف مرد واجب الاطاعه است، مطاع. خب ما شک داریم این وجوب به اصطلاح اطاعت زن از مرد یا مطاع بودن نظر مرد این از قبیل قسم اول یا از قبیل قسم دوم. یعنی حکم ثبت علی وجه لا یقبل التغیر یا نه علی وجه یقبل التغیر. میگه اصل عدم ثبوت حکم به تسلط زوج علی الزوجه از حیث مسکن است، از عدم ثبوت است الا من حیث هو. یعنی چی؟ یعنی اصل اینه که این حکم به نحو ثانی ثابت نشد، به گونه ای که قابل تغییر نباشه. لذا یعنی چی؟ یعنی به نحو اول جعل شده، لذا با شرط میشه تغییر کرد. اگه شرط بکنه زن منو از خونم نبا از شهرم نبری بیرون، این قابل تغییره. میگه ولم یثبت، لم یثبت این حکم فی صورت الزام زوج علی نفسه، در صورتی که زوج بر علیه خودش یه الزامی ایجاد کند بعض خصوصیات المسکن. یعنی چی؟ یعنی زن باید حرف مرد گوش بده، حرف مرد مقدمه، منتها این حکم قابل تغییره با شرط، شرط بشه این حکم دیگه وجوب اطاعت میره کنار. فی صورت الزام زوج علی نفسهی بعض خصوصیات المسکن، مثل این که زن شرط می کند از شهر من منو بیرون نبرد. خب لیکن هذا الاصل، این یک تنبه و تذکریست، این اصل عدم مخالفه انما ینفع بعد عدم ظهور دلیل دال علی الحکم فی اطلاقه، عدم ظهور دلیل فی اطلاقه. دلیلی که داله بر حکمه ظهور در اطلاق اون حکم نداشته باشه. عدم ظهور دلیل در اطلاق، خب اگه اطلاق داشته باشه چی میشه؟ معنای اطلاق چیه؟ به حیث یشمل صورت الاشتراط. یعنی چی؟ یعنی آقا این حکم ثابت است الا ولا بد، تحت هیچ شرایطی عوض نمیشود حتی مع اشتراط علی خلافه. اگه ظاهر دلیل اینجوری بگه بابا این حکم به پیر به پیغمبر عوض شدنی نیست، با شرط هیچ بنی بشری هم عوض نمیشه، خب اینجا دیگه تکلیف ما معلومه، اصل عدم مخالفت کاری کما فی اکثر الادله المتضمنه للاحکام المتضمنه للرخصت و تسلیم. اکثر ادلهی که متضمن اباحه و تسلیته، یعنی مسلط کردن مثلا بر یک مالی، یعنی که کما فی اکثر الادله، این کما تشبیه برای چیه؟ احسن، ادله اکثر اونها، اکثر ادلهی که متضمن اباحه و تسلیته، اینها چی؟ اینها ظهور در اطلاق نداره. یعنی چی؟ یعنی میشه تغییرش داد، اگر هم شک کردیم میتونیم به اصل عدم مخالفت رجوع بکنیم. فان الظاهره سوقها فی مقام بیان حکم شی من حیث هو، ظاهر اینه که اینا در مقام بیان حکم من حیث هو، یعنی با قطع نظر از شرایط، یعنی ممکنه با یه شرطی عوض بشه. الذی لا ینافی طرق و خلافه لملزم شرعی کالنذر و شبهه من حقوق الله، که هیچ منافاتی ندارد عارض شدن خلاف این حکم به واسطه یک حکم ملزم شرعی، مثل شرط، شرط هم ملزم شرعی است. المؤمنون عند شروطهم، شرط لازم کرده. یا نذر کالنذر و شبهه من حقوق الله، شبهش مثل عهد و یمین، و شرط و شبهه من حقوق الناس. گاهی نذر الزام درست میکنه، گاهی شرط، هر دو هم ملزم شرعی هست. اما ما کان ظاهره العموم، اما اگر ظاهر حکم عمومیت داره، اطلاق داره، که قوله لا یملک و ولد و هرن، این معلومه که تحت هیچ شرطی عوض شدنی نیست، فلا مجرا فیه لهذا الاصل، لذا اگرم بخوایم چیز بکنیم دیگه جایی برای این اصل اصالت و عدم الاطلاق، اصالت و عدم المخالفه. ثم ان بعض مشایخنا المعاصرین، ببینید یه حرفی رو فاضل نراقی زده، یه تفسیری کرده از شرط مخالف کتاب، البته بعد خود مرحوم نراقی از این حرفشون برگشته، یعنی همون جایی که این حرف رو زده چند خط پایین تنش گفته این حرف بعیده، اما همین یه دستمایه‌ای شده برای اشکال مرحوم شیخ به فاضل نراقی. یعنی صدر کلامشون فاضل نراقی یه تفسیری کردن از شرط مخالف کتاب. خوب دقت کنید حرف فاضل نراقی چیه، خوب دقت کنید. میگه منظور از شرط مخالف کتاب که در اخبار و روایات ازش منع شده، یعنی این که اون حکم مشروط مخالف کتاب نباشه. یعنی چی؟ یعنی این روایات میخوان بگن المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که، یعنی یک حکمی که مخالف کتاب و سنت. باز یعنی چی؟ یعنی این که، خوب دقت کنید و فرق حرفو، یعنی این که کسی بیاد در ضمن عقد شرط بکنه که مثلا از صلات و لیست به واجبته، نماز واجب نیست، نماز دیگه واجب نیست، از زنا و حلالون، اینجوری شرطایی که خودش مخالف کتاب، یعنی مشروط، عرض به حضور شما اون حکمی که شرط میشه مخالف کتاب نباشه. اما اگر کسی بیاد شرط بکنه که من عمل حرامی رو انجام بدم، این از محدوده این اخبار خارجه. ببینید من دو تا مثال میزنم، یک مثالش رو ایشون میگه داخل در مدلول این اخباره، یک مثال رو میگه خارج. اگر کسی گفت بعت و حاضهی به هازا به شرط این که زنا حلال باشه یا خمر حلال باشه، این میگه شرط مخالف کتاب یعنی این، یعنی کسی بیاد بگه زنا حلاله، بیاد بگه مثلا خمر حلاله، بگه نماز واجب نیست. اما اگر اومد گفت من این خانه را میفروشم به تو، بعت و حاضهی به هازا به شرط ان تشرب الخمر، به شرط اینکه تو خمر بخوری، میگه این مشمول این روایات نیست. به این نمیگن شرط مخالف کتاب. خوب دقت کردید چی میخواد بگه حرف ایشونو؟ مرحوم شیخ به فاضل نراقی اشکال میکنه، دو سه تا اشکال میکنه به این حرف فاضل نراقی. اولا میفرماید این حرف حرف عجیبیه، کس کس به اصطلاح المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما یا حرم حلالا، منظوری نیست که بیاد مثلا زنا را حلال بکند یا نماز را بگوید واجب نیست. این حرف حرف خیلی عجیبیه، اصلا این غیر معقوله، برای اینکه بشر دو تا معامله کننده و بای و مشتری چیکارن بخوان زنا را حلال کنن یا خمر را حلال کنن یا نماز را بگن واجب نیست؟ به اینا چه مربوطه؟ اصلا کار اینا تشریع نیست، اصلا به ذهن کسی هم نمیرسه که خیلی خب من به شرط این خانه رو بهش بد میفروشم، تو از الان به بعد حکم کنی به این که زنا حلال. این چیکار است که حکم کنه زنا حلال؟ لذا تفسیر شرط مخالف کتاب به یه چنین شرطی بسیار حرف غیر قابل قبولی است. این اولا. ثانیا اگر کسی چنین شرط چنین تفسیری بکنه، جناب فاضل نراقی اگر شما چنین تفسیری را برای شرط مخالف کتاب میکنید، این یه تالی فاسدی داره. تالی فاسدش این است که ما در جمیع مواردی که راهی برای ترجیح وجود نداره بیایم چه کار کنیم؟ در جمیع موارد بیایم حکم کنیم به این که این شرط صحیح نیست، اصلا این شرط ها همش بشه غیر لازم و غیر صحیح. چرا؟ خوب دقت کنید، فاضل نراقی یه حرفی زده بود، گفته بود شرط مخالف کتاب یعنی اینکه یه حکمی در خلاف کتاب گفته بشه. خب این که حکمی بر مخالف بر خلاف کتاب گفته بشه، اگر کسی آمد گفت من این خانه را به تو میفروشم به شرط اینکه شرب خم کنی، پس این چی میشه؟ تکلیف این موارد چی میشه؟ این شرط های این چنینی، اون را میگید مخالف کتاب. خیلی خوب، اما این چی؟ به شرط ان تشرب الخم. میگه در این جور موارد، این حرف فاضل نراقیه، میگه در این جور موارد از یه طرف دلیل المؤمنون عند شروطهم میگه این شرط واجبه، از یه طرف دلیلی که این عمل را حرام کرده میگه این حرامه. حواستون باشه فاضل نراقی نمیخواد بگه اگه کسی شرط کرد من این را به تو میفروشم به شرط این که شرب خمر کنی این اشکال نداره، نه، میگه از راه دیگری این رو باید حلش کنیم، الا شرطن حرامن یا مخالفن للکتاب شامل این نمیشه. به این عنوان شرط مخالف کتاب اطلاق نمیشه، این خودش دلیل دیگری داره. الخمر حرامون دلیلی است که شرب خمر من را حرام میکن. پس الان من موندم این شرب خمر چیه وضعش؟ از یه طرفی شرط واجب الوفا، از یه طرف الخمر حرامون میگه این کارو نکن، حق نداری این کار رو بکنی، چوب و کتک در کاره، نباید انجام بدم. تعارض بین این دو دلیل پیش میاد. المؤمنون عند شروطهم به من میگه این کارو بکن، الخمر حرامون میگه این کار را. خب اینجا میگن باید سراغ مرجحات بریم. مثلا هر دو حکم شرعی است، المؤمنون عند شروطهم یه حکمه، میگه یالا این شرط کردی باید عمل بکنی، الخمر حرامون میگه هر نداری این کارو بکنی. میگه ما نگاه میکنیم الخمر و حرامون یه مرجح داره، مرجحش چیه؟ اجماع علما، همه گفتن این حرام، حالا اونو همه نگفتن، اینو همه گفتن، پس من این رو میچسبم به این عمل میکنم، دیگه وجوب وفاء به شرط میره کنار. خب این در حقیقت فرمایش فاضل نراقی، میگه اون شرطایی مثل این که بگه زنا حلاله اونا مخالف کتابه، اما این که فلان کار واجب رو ترک کنم فلان عمل حرام رو انجام بدم، اینا در نتیجه تعارض بین وجوب وفاء به شرط و دلیل او به سراغ مرجحات باید بریم و به مرجح اخذ بکنیم. خب این حرف فاضله نرام. شیخ میگه جناب فاضل نراقی این چه حرفی شما میزنید؟ معنای سخن شما اینه هر جایی که ما مرجحی نداشته باشیم شرط باطل باشه، شرط صحیح نباشه، معناش اینه دیگه، چون اون مقدم میشه. هر جایی مرجحی برای این ور نباشه المؤمنون عند شروطهم چی؟ مقدم میشه. چرا؟ میگه نگاه کنید شرط از دو حال خارج نیست، یا از سه حال. چهارشنبه است، دقت کنید جایی خورده بعضی ها همچین انگار آخر هفته است خستن. شرط یا فعل مباحه یا ترک مباحه. کسی میگه آقا من این خانمو میفروشم به شرط اینکه لباس برام بدوزی، این مباح. قسم دوم شرط فعل حرام. خانم رو بهتون میفروشم به شرط این که خمر بخورید. شرط سوم ترک واجب. خانم رو بهتون میفروشم به شرط این که نماز نخونم. اگر شرط از قبیل قسم اول بود، اینا پاسخ شیخ به فاضل نراقی ها، میگه اگر شرط از قبیل قسم اول بود، یعنی فعل یا ترک مباح. خب اینجا الان دوختن لباس، المؤمنون عند شروطهم، میگه باید این لباس را بدون. از اون ورم دلیل به اصطلاح اباحه این عمل، میگه نه ضرورت نداره. المؤمنون عند شروطهم میگه یالا این لباس رو بدوز. دلیلی که این عمل رو مباح میدونه میگه نه ضرورت نداره، میتونی ندوز. اینجا تعارض پیش میاد. خب اگر مرجحی نباشه که حالا ما این دلیل رو بگیریم یا اون دلیل، اینجا اصل عدم وجوب وفاء به شرط میگه این شرط واجب الوفا پس هیچ، این میره که میره سراغ قسم دوم و سوم، فعل حرام و ترک واجب. خب اگر چنین چیزی شرط شد، از یه طرف المؤمنون عند شروطهم میگه یالا انجام بده، از اون ور لا تشرب الخمر میگه انجام ندیا، تعارض. خب اگر تعارض پیش آمد، حالا فرض کنیم حرام ما یه دلیلی داره که مرجحی کنارش نیست، حالا لا تشرب الخمر نیست، یه دلیل دیگه است. خب حالا اگر مرجح نبود، خب در تعارض اینجا چه بکنیم؟ استصحاب بقای حکم قبل از شرط میکنیم. پس باز اینجا وفا به شرط واجب نیست. و همینطور در مورد ترک واجب، یعنی نهایت حرف شما اینه در همه مواردی که مرجح وجود نداره قائل بشیم به چی؟ اینکه این شرط واجب الوفا نیست. فتحصل حرف مرحوم فاضل نراقی حرف باطلی. ثم ان بعض مشایخنا المعاصرین بعد ما خص شرط المخالف للكتاب، بعد از آنی که اختصاص داده شرط مخالف کتاب را، الممنوع عنه فی الاخبار که در روایات از او منع شده، به ما کان الحکم المشروط مخالفا للكتاب، آمده اختصاص داده شرط مخالف کتاب را به جایی که حکم مشروط مخالف کتاب باشه، یعنی کسی شرط بکنه زنا حلال باشه، این مخالف با حکم کتابه، چون در کتاب داریم از زنا حرام مثلا، از این بر این میخواد بگه زنا حلاله، این حکم شرط مخالف یعنی این. و ان التزام فعل المباح او الحرام او ترک المباح او الواجب خارج عن مدلول تلک الاخبار، خب اینا از مدلول این اخبار خارجن. خب پس چی میشه؟ ما اینجور موارد چیکار باید بکنیم؟ یعنی اگه کسی گفت بعت و هاذهی به شرط ان تشرب الخمر، یعنی ملتزم شد به یه فعل حرام، اینجا ایشون قائله تعارض بین المؤمنون عند شروطهم و دلیل حرمت اون رو میبینیم، میبینیم دوتا با هم معارضن، المؤمنون عند شروطهم میگن بکن، اون میگه نکن، میبینیم کدام مرجح دارن. میگه ذکره بعد از این که شرط مخالف کتاب را اینجوری تفسیر کرده، گفته ان المتعین فی هذه الموارد ملاحظه التعارض بین ما دل على حکم ذلک الفعل، یعنی مثلا لا تشرب الخمر، و ما دل على وجوب الوفاء بالشرط، ما این به دلیل نگاه میکنیم و یرجع الى المرجحات، میبینیم کدام مرجح. و ذکر ان المرجح فی مثل اشتراط شلب الخمر هو الاجماع. گفته خب المؤمنون عند شروطهم با لا تشرب الخمر نگاه میکنیم، لا تشرب الخمر مرجح داره و اون اجماعه. و ما لم یکن فیه مرجحون یعمل فیه بالقواعد و اصول و فیه من از ضعف بالا یخبا. دو دقیقه صبر کنید این تموم میشه، میرسیم آقا اینا با همه رو گفتیم. و فیه من از ضعف بالا یخبا، مطلبش همه رو گفتیم، گوش بده اقل حرف نزن. چی و فیه من از ضعف بالا یخبا؟ این حرف اصلا حرف باطلیه. چرا؟ برای اینکه تفسیر شرط مخالف کتاب به این که این شرط در خلاف کتاب نباشه، اگر کتاب گفته زنا حرامه، این نگه من از این به بعد میگم حلاله. این خیلی عجیبه که ما جعل حکمو بدیم دست بشر، بگیم شرط مخالف کتاب حق نداری بکنی، یعنی حق نداری بگی این به بعد زنا حلاله. اصلا این چه کار است که در مقام این جعل قرار بگیره؟ دیگه این از بس واضح بوده. گفت ما اشکال دوم ان لازمه علا ذالک، لازمه این تفسیر ذالک الحکم، ان لازمه علا ذالک لازمه چیه؟ الحکم به عدم لزوم شرط، حکم به عدم لزوم شرط، بل عدم و صحت بی جمیع موارد عدم ترجیح. در همه موارد عدم ترجیح عرض به حضور شما ما بیان بگیم که این شرط اصلا لازم و صحیح. چرا؟ چون شرط یا فعل مباح و ترک مباح، یا فعل واجب و ترک فعل حرام و ترک واجب. لأن الشرط ان کان فعلا لما یجوز و ترکه، فعل مباح، ما یجوز و ترکه چیه؟ مباح. خب این قسم اول از شرط ها. خب کان لازم مع تعارض ادلت وجوب الوفاء به شرط، دلیل وجوب وفاء به شرط میگه این لباس رو باید بدوزی چون شرط کردی، و ادلت از جواز ترک ذالک الفعل، از اون برم دلیل اباحه این فعل، میگه نه ضرورت نداری لباس بدوزی. خب اگر اینجا مرجحی نباشه چیکار باید کرد؟ مع فقد المرجح کان اللازم در فرض تعارض و عدم مرجح الرجوع الى اصالت عدم وجوب الوفاء به شرط، رجوع به اصل عدم وفاء به شرط بکنیم، پس این شرط لازم الوفاء نیست. فلا یلزم بل لا یسه، خب شرطی که اصلا نمیشه بهش عمل کرد لا صحیح هم نیست. و این کان فعلا محرم او ترک واجب، اما اگر قسم دوم باشه، شرط کنه فعل حرامی را یا شرط کنه ترک واجبی را، خب اینجا دقیقا همون داستان هست، تعارض بین المؤمنون عند شروطهم و دلیل واجب یا دلیل حرام. خب تعارض اگر مرجح نبود چی کار باید بکنیم؟ الرجوع الى اصالت بقاء الوجوب و تحریم از ثابتین قبل الاشتراط. باز اصل وجوب وفاء به شرط چیه؟ میره کنار. پس شرط چه از قبیل قسم اول که فعل یا ترک مباح، چه از قبیل فعل حرام، چه از قبیل ترک واجب، هر کدام از اینا باشه لازم بلکه صحیح نیست. ما تقریبا بحث را تا از به حضور شما انتها، نه 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 تا انتها تقریبا گفتیم، این چند تا تطویرش مونده که حالا شنبه تا منظور از